ما می رفتیم سمت برگزاری مسابقات اسکی روی چمن.
بله
چند تا مسابقه بین المللی حالا در حد وسع و بضاعت خودمون برگزار میکردیم.
بله.
مسابقات داخلی برگزار میکردیم. پیستای ما توی حوزه چمن فعال میشد. اینا رو واقعا من چند ساله نمیبینم آقای نظر.
بله اصلا میمقداری هم به حال کرونا اینها بخش اعظمی از اون سیری که فدراسیون اسکی داشت رو متوقف کرد. خب یکی دو سال وقفه افتاد. به حال ما به سهم خودمون میبایستی کمک بکنیم که اون شرایط خوب مجددا احیا بشه، هرچند که واقعا هر چقدر که در این زمینه کار بشه مطمئن باشید. من یک مثال بزنم، برنامه زمستانی در شبکه ورزش ایجاد شد، مسابقات جام جهانی رو پخش زنده از تقریبا 7-8 سال قبل شروع کردیم. بعد از تقریبا 7-8 برنامه که به صورت زنده پخش شد، خیلی جالبه، آمار مراجعه به یکی از پیست‌های اسکی بعد از اون مسابقات که پخش می‌شد، یعنی مثلا اگه روز چهارشنبه این رقابت‌ها از تلویزیون پخش می‌شد، روز پنجشنبه آمار 300-400 نفر افزایش داشت و این نشون میده که چقدر رسانه اثر داره و میتونه موج آفرینی بکنه، میتونه ایجاد انگیزه بکنه.
آقا من خودم خیلی از ورزش‌های زمستانی رو نمیشناختم، نمیدونستم، آشنا نبودم باهاشون. توی المپیک زمستانی بود دقیقاً. توی المپیک زمستانی شبکه ورزش داشت بازی رو پخش میکرد، خودم هم بیننده بودم، کلی از رشته ها رو پیگیر بودم، یعنی واقعا جذاب بود. یعنی اینجوری نبود که مثلا بگیم آقا مثلا چه میدونم فقط اسکیه، یا مثلا توی یکی دو تا ماده مختلف حتی اسکی رو بخوایم خلاصه بکنیم.
دقیقا.
اون بخش زنده کلی فضا ایجاد کرد، خیلی میشد بهتر ازش استفاده کرد. آقای نظریان قبل از اینکه بیان فدراسیون مسئولیت اقتصادی وزارت ورزش رو داشتن، یعنی آدم اقتصادیه آقای دکتر نظریان، و ای کاش دیگر امروز فردا هم فکر میکنم دومین سالیه، سومین سالیه که اومده.
دقیقاً. بله آره. بله.
ای کاش بره این سمتی که یه مقداری این ورزش رو، این فدراسیون رو ببره و هول بده به سمت اقتصادی شدن. آقای سیرایی خیلی وقت شما ساکتین، قربان، بفهمی.
بله ایش میکنم. من داشتم استفاده میکردم. مجدداً شب بخیر میگم به شما و همکارانتون آقای داوری فر و جناب نظر عزیز. در موضوع همه چی صحبت شد، خیلی عالی بود، ولی من میبینم که یه ذره جای خالی برای ورزشکارای عزیز وجود داره که ما ورزشکارامون مسابقه روهامون هستن که میتونن این ورزشی زمستانی رو رونق بدن. یعنی دیدگاهی که مسئولین و به اصطلاح اون بخش مدیریتی این رشته اسکی بهش نظر مثبت داره، بخش مسابقاتش، یعنی وقتی مدال آوری باشه یک رشته خوب رشد میکنه و آقای نظر درست فرمودن، وقتی که توی سیستم مدال آوری ضعیف باشه خود به خود خیلی بهش توجه نمیشه. ولی این مدال آوری ها که حتی تو مسابقات داخلی و اعزام های خارجی یه سری ورزشکار رو میطلبه که اینا قطعا نیاز به زیرساخت، نیاز به لوازم، نیاز به مربی، نیاز به توجه، تغذیه، اردوها و خیلی چیزا دارن که من دیدم که بهتره که یه ذره در مورد اون موضوع صحبت کنیم. تو بخش ورزشی زمستانی 99.5% ورزشکارهای اسکی بچه‌های بومی منطقه هستن، به خاطر اینکه حالا توی شرایط و پتانسیلی قرار دارن که دسترسیشون به پیست ها راحت تره، مثل بچه‌های شمشاد، مثل بچه‌های دوانسر، علل خصوص بچه‌های دیزین، کسایی که نزدیکتر به پیست هستن راحت‌تر دسترسی دارن. ولی یه داستانی که خیلی سخت و غم انگیزه اینه که این بچه‌ها الان بذارتشون طوری نیست که هر سال بتونن یه دست لوازم نو حداقل برای خودشون بتونن تهیه کنن که باش بتونن تمرین بکنن، مسابقه بدن. ضمن اینکه برای اینکه به روز باشن نیاز دارن که مربیای به روز دنیا بالا سرشون باشن، نیاز دارن که شرایطی براشون پیش بیاد که تو اردو باشن، تغذیهشون ردیف باشه، به اصطلاح مربی بدنسازی داشته باشن، مربی تغذیه داشته باشن، مکمل های غذایی رو بتونن استفاده کنن، حمایت بشن تو فصلی که اسکی تعطیل میشه، رها نشن، مرتب بدنسازی هاشون رو اعزام بدن، شرایطی پیش بیاد که اعزام بشن به کشورهایی که شرایط به سال برفی رو دارن، در تابستون تمرین دارن، برن تمریناتشون اونجا انجام بدن. فصلایی که ما پرکم برف داریم، کشورهای دیگه برفشون زودتر شروع میشه، اردو بذارن اونجا براشون. اینا همش مستلزم اینه که حمایت بشه، حمایت دولتی. مثلا توی همین اسکی تورینگ، مسابقات اسکی تورینگ، یه ست بخواد یه نفر یه ست ریس برای خودش تهیه بکنه، آقای داوری فرد وارد کننده هستن، میدونن حدود 200 میلیون هزینه داره. و مثلا فکر کنید ورزشکار ایرانی که میخواد کار بکنه، درآمد داشته باشه تا بتونه یه ست لوازم بخره، یا پدرش که روستاییه بخواد یه همچین ستی رو براش تهیه کنه، خب قطعا نمیتونه. 200 میلیون ممکنه در کل سال درآمدش نباشه. یه بخش دیگه این که در موردش کمتر صحبت شد، البته آقای نظریه اشاره فرمودن، بخش حوزه ایجاد شغل برای مردم بومیه که قطعا این پیستا اگر اوورهال بشن کار بکنن، هم مردم بومی کمتر مهاجرت میکنن به شهرها، همین که تعداد زیادی از مربیای اسکی که توی محیط های پیست ها دارن فعالیت میکنن، هم تو بخش درآمدی به اینا کمک میشه، همین که مردمی که میخوان به پیست ها مراجعه بکنن، اگه مربیای بومی نباشن خب کمتر مراجعه میکنن، چون احساس امنیت نمیکنن. به هر حال همه دوست دارن برن یاد بگیرن. اسکی هم یه ورزشیه که همینجوری نمیتونی بری توی فروشگاه رنتال یا اجاره اسکی یه دست لوازم بگیری خودت وارد پیست بشی، حتما نیاز به آموزش داره، چون اگه آموزش نبینه خطرات احتمالی شکستگی، پارگی مثلا منیسکو فلان و این حرفا داره و آسیبسانه. پس نیازه که به مربیای بومی یا مربیها توجه بشه، برای اینو بازآموزی گذاشته بشه. که هر سال تو فدراسیون اسکی آقای شمشکی عزیز دارن تو بخش به سر آموزش این کارا رو انجام میدن. توی فدراسیون کوهنوردی هم تو بخش کوهنوردی با اسکی این اتفاقا هر سال میفته.
بله.
ولی به هر حال باید ما حواسمون بیشتر به ورزشکاران باشه، چون سن ورزشکاری هم یه تایم خاصیه دیگه، از یک سال تا مثلا سه سال.
اصلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن.
بله.
توی ورزش ما یه قهرمان تولید بکنم،
تموم شده رفت. یعنی بله. اصل کار همینه. ده. اگر ما تو اون سه سال تو اون بازی سه سال
شما همه امکانات رو فراهم کنید، همه زیرساخت ها رو فراهم بکنید، آموزش رو توی عالی ترین سطحش مهیا بکنید، وقتی نیروی انسانی نداشته باشید که بخواد بهره برداری بکنه تبدیل بشه به قهرمان، یعنی هیچ کاری نداریم بکنیم. باید همه چیز رو تعطیل بکنیم، کرکره ها رو بکشیم پایین، بریم خونمون. آقای داوری فر خدمت شما.
خواهش میکنم. من میخوام قبل از اینکه وارد اون بحثای خودم بشم، از جناب نظر یه قولی ما در این برنامه بگیریم، ایشون تلاش بکنن لیگ اسکی داخلی رو در واقع فدراسیون راه اندازی بکنه، چون میتونه خیلی رونق بده به این بحث مسابقات و قهرمانی.
آقای نظر.
آقای جان الان در حال حاضر این در تقویم فدراسیون جهانی هم گنجانده شده، انشالله روز شنبه و یک شنبه من اینطور که اطلاع دارم اولین هفته از لیگ اسکی آلپاین در پیست اسکی در لانتر شروع میشه و خوشبختانه با توجه به اینکه امسال سالی هستش که ما سه مسابقه قهرمانی جهان رو در پیش رو داریم، یکی در فرانسه در اسکی آلپاین، در پیست پلانیسای اسلوونی در اسکی سرانوردی و در گرجستان اسنوبورد رو داریم، به واسطه اون مسابقات دیگه اون اتفاقا پر
بله من شاهد هستم جناب نظر، تمرینات این بچه ها شروع شده اونجا، من از نزدیک میبینم در پیست دربنسر و قصد نباشید میگم خدمت شما، انشالله اتفاق خوبی هست. من از فرمایشات شما و جناب سیرایی چند تا نکته طلایی در واقع استخراج کردم، یکی بحث و همینطور بحثایی که در مورد مدیریت کلان شد، یکی این که خب سازمان ها و وزارتخانه های مختلفی درگیر بحث در واقع صنعت اسکی هستن. من فکر میکنم راهکار در واقع حل این مشکل دیدگاه پروژه محور هست، یعنی اگر مشاورانی وجود داشته باشند طرح‌هایی رو بنویسند به صورت یک پکیج های آماده برای راه اندازی پیست های اسکی و مسائل مختلفش در قالب یک موضوع واحد و یک پروژه جمع‌بندی بشه، اون موقع میشه این پروژه رو از وزارتخونه ها و سازمان های زیر ربط با یک در واقع جهت‌دهی مشخصی پیگیری کرد و به نتیجه رسوند تا این در واقع افتراق نظری که حول و حوش این موضوع وجود داره حل بشه. یه بحث دیگه ای که شما جناب نظر خیلی خوب اشاره کردین، بحث توفیق پیست توچال به دلیل مراجعه چهار فصل افراد بود. ببینین این امکان من فکر میکنم در تمام پیستای کشور میتونه باشه با تلفیق رشته های مختلف، یعنی تابستون که در واقع برف وجود نداره پیستای اسکی بهترین فضا برای پیگیری رشته دوچرخ سواری کوهستانه. بنابراین اگر زیر ساختای مرتبط ایجاد بشه میشه بهره برداری، حالا مثال هستشین، میشه بهره برداری چهار فصل کرد از این فیست ها و کمک کرد به سرمایه گذاران و بهره برداران برای ایجاد انگیزه و توسعه پیست ها. یه موضوعی که مخفول موند و من حالا اگر فرصتی باقی بمونه نظر شما رو،
فرصتی نداری واقعا،
ببینین بحث توسعه پایدار و محیط زیسته، یعنی پیست اسکی همینطور که یک فرصت اقتصادی هست یک تهدید زیست محیطی هم هست. الان اتفاقی که در پیست شمشک افتاده، یک بخشی از تعطیلی پیست شمشک به واسطه ساخت و سازهایی است که اطراف این پیست اتفاق افتاده، یعنی ما نمیتوانیم صنعت اسکی رو توسعه بدیم بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و شرایطی که اطراف این پیستا باید در نظر گرفته بشه تا این پیستا بتونن برای سالهای دراز قابلیت بهره برداری داشته باشن. یعنی به محض اینکه شما اطراف پیستا شروع کنیم به ساخت و ساز و توسعه شهری، این پیست به سرعت کارایی خودش رو از دست میده. من بحث رو کوتاه میکنم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. من نکته پایانیم رو بگم و بعد دیگه خداحافظی بکنیم. خطابم به دوستانم در فدراسیون اسکی، قهرمانان، مربیان و دستن در کاران ورزش اسکی نیست، که اتفاقا خطابم رو میخوام به مدیران ارشد ورزش کشور، وزارت سمت، وزارت گردشگری قرار بدم. آقایان، دوستان، بزرگواران، سال 2022 جام جهانی در قطر برگزار شد. یه ایراد بنی اسرائیلی گرفت آقای کیروش که من حداقل هیچ رقمه نمیتونم بپذیرمش، و اون همین بود که محل اقامت تیم ملی فوتبال خوب نیست، که هیچ رقمه میگم از جانب من پذیرفته نیست. حالا ربطش به اسکی چیه؟ یکی از دلایلی که آقای کیروش گفته بود بده این محل اقامت و اون هتل، هتل الریان، این بود که گفته بود اینجا شلوغه، تردد زیاده، در حالی که حالا اون هتل تردد نداشت، کنار هتل یه در واقع فضای مرکز خرید بود که توی اون مرکز خرید یه پیست اسکی توی دوحه، توی قطر ساخته شده بود و خیلی از گردشگرهایی که می اومدن می رفتن اونجا که اون محدوده رو ببینن، اون پیست اسکی رو تماشا کنن، ببینن چیه. سال 2029 قراره که یه اتفاق ویژه بیفته، یعنی 6 سال دیگه همین موقع ها ما شاهد برگزاری بازی‌های آسیایی زمستانی در عربستان سعودی هستیم. یه پروژه به اسم پروژه نئوم دارن عربستانی ها و قراره که در این پروژه میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی باشن، کشوری که در طول تاریخ خودش هیچ وقت ثبت نشده که برف اونجا باریده باشه، قراره که بازی‌های زمستانی رو میزبانی بکنه، بخشی از اون بلند پروازی‌های سعودی هست. اینها رو گفتم که بگم که این نعمت و این فرصت رو ما داریم، ولی تا به الان به درستی ازش استفاده نکردیم، بهره برداری خوبی نکردیم. یادم دوره آقای عباسی که وزیر بود سال 90-91 رفتیم یه دونه دستگاه برفساز خریدیم. اون دستگاه برفساز کجاست الان؟ نمیدونم. امیدوارم سرنوشت بدی نداشته باشه. آقای داوری کار خیلی تموم شدیم.
بله بله، دستگاه برفساز خوشبختانه در دربنسر در حال کار هستش و برسازی میکنه. آره و انشالا در برنامه های بعد مفصل،
چون قرار بود که چند تا از اون دستگاه وارد بشه. بله، از اون بابت بله، گفتمش
بله.
و میخواستم بگم تنها امکانی که توی این سالها برای اسکی ما فراهم کردیم همون دستگاه است که قرار بود بله، تکثیر بشه، اما روی همون یه دونه موندیم. ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
رواق تماشا رو از رادیو گفتگو در حوزه گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. وقتی لذت شاد کردن دیگران رو بچشی، دنیا برات زیبا و زیباتر میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق الناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید بر ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا میخواست خودش به او هم روزی میداد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
در خانواده به همدیگه عشق بورزیم، چرا که عشق نیروی فوق‌العاده‌ای در انسان ایجاد میکنه تا بتونه کارهای دشوار رو هم انجام بده.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنین در ویژه برنامه ما 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به حد یک تعلق برگود.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌ای رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
حالت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیره بشه که جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-280 رو ذهن داشته باشید. بلا فاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گره مشکلات رو هر چقدر هم بکشیم محکم و محکم‌تر میشه. با کمی حوصله و تفکر و توکل به خدا میشه که گره ها رو از هم گشود.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. حسین شریفی هستم، میزبان شما در این نوبت برنامه زمین 360 درجه. امروز هم با شما از قانون هوای پاک صحبت میکنیم، قانونی که مصوب سال 1396 هست و 5 سال از اون رو پشت سر گذاشتیم. ما در دو برنامه گذشته در حوزه دو موضوع صحبت کردیم که به عنوان عناصر آلاینده محیط زیست در کشورمون شناسایی شدن و مورد بحث واقع شدن. یکی خدمت شما عرض بکنم که بحث نیروگاه‌های برق حرارتی و نوع سوخت این نیروگاه‌ها بود، و یکی هم در مورد صنعت خودرو و مشکلاتی که صنعت خودروی ما در حوزه آلایندگی هوا داره. امروز می‌خوایم به سوخت بپردازیم و ببینیم که سوخت ما در حوزه تأمین انرژی چقدر با کیفیت هست، چقدر بی کیفیته و چقدر اثرگذاره. در خدمت شما عرض بکنم که موضوع آلودگی هوا، آقای امین رضانواز مهمان من هستند در این مجال، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، و میهمانانی هم روی خط تلفن حتما به ما ملحق خواهند شد. آقای رضانواز سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای رضانواز، به عنوان سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، از سوختی که تعلق میگیره به شما و کلا وارد جایگاه های سوخت رسانی کشور میشه، چقدر رضایت دارید خودتون؟
بله، عرض کنم خدمت شما که